بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث ما در احکام مخصوص و اختصاصی تخلی بود. 9 تا مسئله را عنوان کردیم. یکی بحث حرمت استقبال و استدبار بود در حال تخلی که عرض کردیم به نظر مؤلف دلیل قابل قبولی بر حرمت وجود نداره. دومین مسئله که مستندش را بررسی کردیم این بود که محل بول تنها با آب تطهیر میشه که دلیلش روایتی بود که از زراره خوندیم. و اما مسئله سوم این بود که محل بول یک بار آب ریخته بشه کافیه. گرچه بعضی ها معتقد بودن دو بار باید ریخته بشه، تعدد را قائل بودن. اما دلیل کسایی که معتقدن یک بار چیه؟ ما دلیلشون اینه، ما یه سری روایاتی داریم که در اون روایات امام به صورت مطلق فرمودن وقتی که بول کردید و بول تمام شد فصب الماء، آب بریزید. دیگه امام نفرموده دوبار آب بریزید. بنابراین پس این روایت مطلقه. یک بار هم اگر آب بریزیم یعنی به فرمایش امام ما عمل کردیم، یعنی ریختن آب محقق شده. بنابراین با یک بار ریختن آب هم تطهیر حاصل میشه. در مقابل یه عده معتقد بودن که نه، دوبار باید آب بریزن. چرا؟ اینها اومدن گفتن که این روایاتیو که بعضیا بهشون تمسک کردن که باید یک بار بریزیم ما قبول نداریم. سند روایات خوبه، اما در دلالت روایات اشکال کردن. چرا؟ چون شما در اصول خوندید کلام در صورتی اطلاقش حجت برای ما و قابل قبوله که متکلم در مقام بیان باشه. اینها اومدن گفتن امام در مقام فقط بیان اینه که بابا باید با آب بشورید، وقتی بلغت شد آب بریزید تموم شد. امام در مقام بیان این نیست که آیا یک بار آب بریزیم، دو بار آب بریزیم. بنابراین پس این روایات قابل استناد نیستن. خب وقتی دست ما از روایات کوتاه شد، حالا سوال اینه، دست ما از روایات کوتاه شد چه کنیم؟ میریم سراغ اصل عملی ببینیم استصحاب به ما چی میگه. استصحاب میگه شما بول کردید، محل بول شده نجس، داری تردیدی وجود نداره. یک بار آب ریختیم، شک میکنیم که آیا با ریختن یک بار آب طهارت حاصل شده یا طهارت حاصل نشده، استصحاب نجاست جاری میکنیم. بنابراین قائلین به تعدد از راه خدشه در دلالت روایات و تمسک به استصحاب ثابت می کنند که باید بعد از قطع شدن بول دو مرتبه آب ریخته بشه. این دو مسئله را مستندشون را توجه کنید تا انشاءالله مسئله بعدی. و اما کونه مرتن واحدتن، اما این که قتل باید یک بار باشه، دلیل چیه؟ فلعدت روایات، تعدادی روایات داریم، مثل مثلا صحیحه جمیل ابن دراج. جمیل ابن دراج از اصحاب امام صادق و امام کاظم علیه السلام. از امام صادق علیه السلام نقل میکنه اذا انقطع دره البول، وقتی ریزش بول قطع شد، ریزش بول قطع شد، فصب الماء، صب فعل امره مثل مده، آب بریز. بعضی خواستن از اطلاق روایت تمسک کنن، پس ببینید امام فقط میگه آب بریز، ما یه بارم آب بریزیم ریختن آب محقق میشه پس طهارت پیدا میشه. فان اطلاق سب، مطلق آمدن کلمه سب امام فرمود فصبه، یشمل المرات الواحده، یک بار رو هم شامل میشه. یعنی اگر ما یک بار هم آب بریزیم روی محل میگن شما آب ریختینه پس طهارت حاصل میشه. در مقابل نه، و اما القول قول به اعتبار تحت. اما ببینیم دلیل اونایی که میگن دوبار باید آب ریخته بشه چی؟ این دلیل فمبنی علی المناقشه فی الروایه السابقه و امثالها. این مبتنی بر اینه، اینا اشکال کردن در همین روایت جمیل ابن دراج و امثال این روایت، چون روایت دیگه هم داریم منحصر به این روایت نیست. میتونید به وسائل شیعه باب 31 من ابواب احکام الخلوه اگر مراجعه کنید، منحصر به این روایت نیست. همه ی روایات گفتن مناقشه وجود داره. چه مناقشه ای؟ به عدم کونها فی مقام البیان من الناحیه المذکوره. این روایات از این جهت که یه بار آب بریزیم، دو بار آب بریزیم، سه بار بریزیم، اصلا از این جهت که در مقام بیان نیستن. فقط امام در مقام بیان اینه که باید آب بریزینا، با غیر آب نمیشه، فصب الماء. اما این که چند بار بریزید که در مقام بیان نیست. پس اگر در دلالت روایات مناقشه کردیم، چه بکنیم روایاتی هم که نداریم گفته باشن یک بار یا دو بار؟ فیرجع الی الاصل. اینجاست که باید به اصل عملی مراجعه کنیم. این که عرض کردم در این کتاب مکرر قبلا هم عرض کردم شما را با طریق استنباط و روش استنباط آشنا میکنه همینه. وقتی دستمون از دلیل کوتاه شد، آیه که نیست، روایت هم که نداریم، اجماعی هم که نداریم در مسئله، چه کار بکنیم؟ میریم سراغ اصل عملی. چه اصلی؟ و هو یقتضی التعدد. اصلا اقتضا میکنه که دو بار باید آب بریزیم. چرا؟ چون با یک بار ریختن شک میکنیم طهارت حاصل شده یا نه، استصحاب نجاست جاری میکنیم. لاستصحاب نجاست، چون استصحاب نجاست جاری میشه، بنابراین پس حتما باید دو مرتبه آب ریخته بشه. این نسبت به این مسئله. اما مسئله پنجم اگر یادتون باشه این بود که مخرج قائط عرض کردیم برخلاف محل بوله، با هر چیزی که نجاست از بین ببره مکفیه و مجزیست، پاک میکنه. حالا سوال اینه به چه دلیل؟ در رابطه با بول روایت داشتیم لابد من غسله. چرا میگید محل قائط را با هر چیزی میشه پاک کرد؟ میفرماد اگر در مستند شماره 2 دقت کرده باشید، ما روایتی که از زراره داشتیم من ابی جعفر علیه السلام، امام در اونجا چی فرمود؟ و یجزی که من الاستنجاء ثلاثه احجار. وقتی قائط میکنی کافیست برای تطهیرش 3 سنگ. اما در رابطه با بول آب لازم بود، اونجا سنگ هم کفایت میکرد. خب ممکنه کسی اشکال بکنه علاوه بر آب سنگ هم کافیست، اما آیا پارچه و اجسام دیگه هم کافیست؟ امام که بیان نکرده. خب این رو شما خوندید، ما میگیم اینجا از باب تمثیل مثال امام سنگ را بیان کرده، یعنی ابزاری بوده که دم دست بوده موقعی که میرفتن در بیابان در جایی میخواستن تطهیر کنن خودشون را، و الا سنگ که خصوصیتی نداره. اون چی که مهم بوده اینه که عین نجاست باید زائل بشه، لذا امام مثال زده به ثلاثه احجار اینکه 3 سنگ باشه، و الا سنگ خصوصیتی نداره. اون چی که مهمه اینه که عین نجاست از بین بره. بنابراین پس از همون روایت زراره میتونیم استفاده کنیم که برخلاف محل بول که باید با آب تطهیر بشه، محل قائد با هر چیزی که قدرت پاک کنندگی داشته باشه کافی است. و اما طهارت موضع القائد، اما اینکه پاک شدن محل قائد به کل قالعن، با هر چیزی که بکنه از بین ببره نجاست را، دلیلمون به خاطر صحیحه زراره ایست که گذشت در مستند شماره 2، همون صحیحه زراره ابن عیون که عرض کردیم عن ابی جعفر علیه السلام، بناهن جواب اشکال مقدره. اونجا فقط سنگ مطرح شده، نه سایر چیزا مثل پارچه و امثال اینها. میگه اون به اسباب مثال بودنه، بناهن علا فهم المثالیت من الاحجار. بنابراین که ما مثال بودن از کلمه حجر در روایت احجار میفهمیم، یعنی به عبارت دیگه حجر هیچ خصوصیتی نداره. این یک دلیل. شاید بتونیم یه دلیل دیگه هم بیاریم، و اون اینه یه روایتی داریم از عبدالله ابن المغیره از امام رضا علیه السلام. راوی میگه، ابن مغیره میگه، من از امام سوال کردم آیا برای استنجا وقتی بخوایم قائد کنیم خودمون رو تطهیر بکنیم یه حدی وجود داره؟ امام فرمود نه، اونی که مهمه اینه اون چیزی که اونجا هست در مخرج قائد هست پاک بشه. ببینید امام میگه اون چیزی که مهمه اینه که اونجا پاک بشه. پس اگر حدی وجود داشت حتما باید با آب شسته میشد، یا آب و سنگ خصوصیت داشت حتما امام بیان میکرد. پس معلوم میشه در مخرج قائد اون چی که مهم است اینه که باید عین نجاست زائل بشه، و الا آب یا سنگ هیچ خصوصیتی ندارن. بلکه صحیحه ابن المغیره که مراد عبدالله ابن مغیره است از اصحاب امام رضا و امام کاظم علیه السلام، امام هفتم و هشتم علیه السلام، روایت رو اینجا از امام رضا علیه السلام نقل میکنه. قلت له، به امام عرض کردم، للاستنجاء حد، یم نه رسول الله، آیا استنجای حدی داره؟ قال الله ینقی ما ثمه، اون چرا که در آنجا قرار داره، ثمه اسم اشاره است دیگه، مراب مکان، اون چرا که در مخرج قائته تنقیه کنه، پاک کنه. خب این صحیحه واضحتون فی اعتبار تنقیه به ای مزیل، روشنه که واضحه در این که معتبر میدونه پاک شدن را با هر چیزی که این نجاست را زائل کنه، به ای مزیل هر چیزی که نجاست از بین ببره. بنابراین پس آب یا چیز دیگر هیچ خصوصیتی در رابطه با مخرج غائط ندارند. این هم این مسئله. خب مسئله ششم این بود که ماء الاستنجا پاکه، یعنی وقتی انسان غائط میکنه خودش را میشوره، موقع شستن یه آبی جدا میشه، این آبها پاکه. عرض کردیم ولی چند شرط داره. یک، موقعی که داره خودش را میشوره اون اول شستن طبیعتاً ذرات غائط همراه آبه، طبیعتاً اینجوریه معمولا، پس اون آبی که ریخته میشه روی زمین قطعاً نجس، چون همراهش ذراتی از نجاست وجود داره. شرط دوم این بود که عرض کردیم نباید رنگ و بو و مزه تغییر کرده باشه، پس اون آبی هم که شاید بار دوم داریم تطهیر میکنیم او هم حداقل یه بوی داشته باشه، او هم هنوز نجس. بنابراین پس ذرات نجاست نباید داشته باشه، هیچ گونه تغییری در بو و مزه نباید حاصل شده باشه، و شرط بعدی اینه که این نجاست باید فقط نجاست خود مخرج غائط باشه، به جاهای دیگه سرایت نکرده باشه. اگر به اطراف زیادتر از حد معمول سرایت کرده باشه، فرض کنید حالا کسی مثلا دچار بیماری اسهاله، خب به اطراف مخرج هم اصابت کرده، حالا داره اونجاها رو هم تطهیر میکنه، این آبها دیگه پاک نیستن، پس این شرط هم داره، باید همراه فقط با نجاست خود مخرج غائط باشه نه اطراف. و عرضم کردیم شرط دیگه شم اینه که نباید نجاست دیگه همراه غائط باشه، بنابراین اگر یه آبهایی که میریزیم هم به غائط برخورد میکنه، به مخرج غائط، هم مثلا خونی اونجا بوده به دلیل بیماری از مخرج غائط خون خارج شده، اینجا او هم آبی که جدا میشه دیگه پاک نیست. اگر این شرایط را داشته باشه، بعضی از فقها معتقدن اون آبی که ریخته میشه پاکه. حالا دلیل مسئله چیه؟ واقعیتش اینه نسبت به ماء الاستنجا که پاکه، ما یه روایتی داریم که احول از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، و اون اینه که ایشون میگه من وقتی که وارد دستشویی میشم، بعد میخوام بیرون بیام، استنجا کردم، یعنی خودم را تطهیر کردم، آبها روی زمین ریخته شده، لباسم به او آبها برخورد میکنه. امام فرمود اشکال نداره. حالا سوال اینه، وقتی امام میگه اشکال نداره یعنی لباس شما پاکه، مگر میشه لباس پاک باشه ولی اون آبها نجس باشه؟ عرف این ملازمه را استفاده میکنه که وقتی امام میفرماید اون شیء ملاقات کننده پاکه، عرف استفاده میکنه پس حتما اون شیء ملاقات، اون آبها هم باید پاک باشن، و الا اگر پاک نبودن خب لباس ما هم باید نجس میشد. لذا بعضی از فقها خواستن از راه این ملازمه استفاده بکنن که بگن از این روایت این استفاده رو میکنیم که آبی که بعد از تطهیر ریخته میشه بر روی زمین پاکه. این حالا دلیل مسئله روایته، اما حالا چه شرایطی داره مستندش رو عرض میکنیم. مستند مسئله ششم، و اما طهارت ماء الاستنجاء فللاخبار الداله على طهارت ملاقیه، به خاطر روایاتی که دلالت میکنن بر این که ملاقات کننده با آب پاک که لباس باشه. خب ممکنه بگیم روایات میگن بابا لباس من که به اون آب خورد لباسم نجس نمیشه، نگفته که اون آب پاکه، میگه به زمینه ملازمه عرفی بین طهارت ملاقی و ملاقا. آخه این را هم اضافه کنید که عرف این ملازمه را میفهمه از کلام امام، که وقتی امام میگه ملاقات کننده پاکه، حتما ملاقات شده هم پاکه که آب باشه. مثل چه روایتی؟ مثل صحیحه احول عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام که میفرماید اخرج من الخلع فاستنجي بالماء فيقع صوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به فقال لا باس به. من با یه آبی استنجا کردم، حالا دارم بیرون میام. فیقع صوبی فی ذلک الماء، لباسم میفته تو آبا، برخورد میکنه با اون آبایی که خودم رو باش تطهیر کردم، اون آبهایی که الذی استنجیت به خودم رو باشون تطهیر کردم. اینجا دیگه هیچ شرطی بیان نشده ها، آیا ذرات نجاست دارد یا ندارد، آیا نجاست مصریه بوده اینجا نداره. امام میگه با او آبایی که خودت تطهیر کردی لباست برخورد کرده، فقال لا باس به. تا اینجا ما هیچ شرطی نداریم. اما عرض کردیم بعضیا چند تا شرط قائل بودن. یک، و اما اشتراط و عدم تغییره. بعضی این شرط رو آوردن که درسته این روایت مطلقه، ولی شرطش اینه که آب نباید تغییر کرده باشه. بو، رنگ، مزه. چرا؟ میگه به خاطر اینکه اگر یادتون باشه در احکام آبها ما میخوندیم، آبها رو تقسیم کردیم به آب مطلق و مضاف. مطلق ها رو اگر یادتون باشه تقسیم کردیم به آب قلیل و کثیر، کر. آبای قلیل اگر یادتون باشه عرض کردیم به محض این که ملاقات کنن با یک نجاستی، اگر تغییری درشون ایجاد بشه یا نشه، میشن متنجس. ببینید این آبها مطلقا متنجس میشن، منتها امام اومده استثناء کرده آب استنجاره. و الا اصل اولین آب قلیل وقتی برخورد کنه میشه متنجس. لذا ایشون میفرماد با توجه به روایاتی که داشتیم که آب اگر رنگش حتی اگر کور باشه، اینجا که قلیله، یا بوش یا مزش عوض بشه میشه متنجس، از عمومات روایاتی که در اونجا داشتیم اینجا هم استفاده میکنیم. به عبارت دیگه عمومات اون روایات شامل ماء الاستنجا هم میشه. بنابراین میگیم اگر این آبی که جدا شده موقع شستن رنگش، بوش یا مزش عوض شده، قطعا این آب متنجسه. و اما اشتراط و عدم تغییره، اما اینکه شرط است که ماء الاستنجا تغییر نکنه، یعنی اوصاف سگانش عوض نشه. چرا؟ به خاطر عموم اون ادله‌ای که دلالت می‌کرد بر نجس بودن آبی که تغییر کند اوصافش. الماء المتغیر به اوصاف نجس، آبی که تغییر بکنه با اوصاف نجس. کدام ادله؟ گذشت المتقدم تحت عنوان المطلق و احکامه، گذشت اون دلیلای ما تحت عنوان بحث آب مطلق و احکامش. اونجا ادله رو خوندیم، گفتیم حتی اگر آبم کور باشه اوصافش عوض بشه متنجس میشه. اینجا که آب فرض ما این حتی قلیل هم هست، آبی که برای تطهیر داریم استفاده میکنیم، حتی اگر قلیل هم باشه فرقی نمیکنه، چه کور باشه چه قلیل باشه، اگر اوصافش موقع تطهیر عوض بشه و بر زمین ریخته بشه و بر جایی ریخته بشه، اگر اوصاف تغییر کنه متنجس میشه. اما یه شرط دیگه هم داشتیم، شرطش این بود که همراه نداشته باشه. خوب دقت کنید، یعنی چی؟ یعنی به این معنا که باید ذرات نجاست همراهش نباشه، چون اون چه که ما از ادله استفاده میکنیم اینه، اون آبها پاکن، اما ما نداریم که قائط هم پاکه. بنابراین اگه ذرات نجاست با آب جدا بشن، ریخته بشه، آب و ذرات با هم قاطی بشه، ایشون میفهم ما دلیلی نداریم. چون دلیل عفو ما همین روایت احول بود که الان بالا خوندیمش. این به ما میگه اگر برخورد کرد این آب با نجاست، آبی که جدا میشه پاکه، نگفته آبی که با ذرات نجاست پاکه. بنابراین پس نباید همراه این آب ذرات نجاست باشه. و اما اشتراط و عدم المصاحبه، اما اینکه نباید این آب ذرات نجاست داشته باشه، به خاطر اینکه دلیل عفو، که دلیل عفو و بخشش چی بود؟ روایت صحیحه احول بود. این دلالت میکنه بر عفو، میگه پاکه، اما از چه جهت؟ از جهت برخورد با نجاست، اصابت با نجاست، نه همراه بودن با نجاست. لذا بیان میکنه از این جهت، از جهت برخورد با نجاست، و حالان که وحیه فی موضعها، نجاست تو محل خودش باشه، مخرج باشه، نه نجاست همراه با آب باشه، لا اکثر، و حال اینکه نجاست در محل خودش باشه. بنابراین از این عبارت این رو میتونیم استفاده کنیم، پس اگر ذرات نجاست همراه آب باشه، دیگه اون آب نمیتونه پاک باشه. یه شرط دیگه هم بود، نباید برخورد کنه این آب با نجاست دیگری. اون به چه دلیل؟ خوب دقت کنید، میفرماد به خاطر اینکه اگر ما روایات را ملاحظه بکنیم، مثل همین روایت احول که معروفم به روایات اخبار عفو و بخشش، که یک تسهیلی برای ما قائل شدن، اینها از چه باب میگن؟ اینها ظاهرشون اینه، میگن آقا این آب به ملاقات با بل یا قائط اگر برخورد کنه موقع تطهیر کردن، بعد این آب جدا بشه، متنجس نیست. اما اصلا در این روایت نظر ندارن که اگر با خون هم برخورد کردن موقع تطهیر، اونجا هم اشکال نداره. پس اونجا چه کار میکنیم؟ اونجا میریم سراغ همون ادله‌ای که در بحث آب مطلق خوندیم، و اون این بود که اگر یه آب قلیلی برخورد بکنه با یک نجاستی مثل خون، گفتیم چه حکمی داره؟ به محض ملاقات و به مجرد ملاقات متنجس میشه. بنابراین میریم سراغ اون روایات، اینجا میگیم اگر این آب علاوه بر بل به خون برخورد کرد، علاوه بر قائط به خون هم برخورد کرد، حکم متنجس رو داره، دیگه این آب پاک نیست. و اما اشتراط و عدم اصابت نجاست اخرى، و اما اینکه شرط دونستند که نباید با نجاست دیگری این آب برخورد کنه، دلیلش اینه که روایات عفو اقتضا میکنند عدم انفعال آب را، عدم تأثیر پذیری نجاست را برا آب به صرف ملاقات با قائط یا بل در حال استنجا، این قبول، به مجرد ملاقات آب پاک، قبول، متنجس نمیشه. اما این روایات که نظر ندارن، و غیر ناظره الی الاصابه من ناحیه اخرى، نظر ندارن به این که حتی اگر برخورد بکنه از یه جهت دیگری مثل با خون، اینجا که نظر ندارن، فقط نظرشون به اینه که موقع تطهیر محل بول یا محل قائط، این آبها اگر ذرات نجاست نداشته باشن، بو و رنگ و مزه نداشته باشن، این آبها پاکن. اما ندارن که حتی اگر با خونم برخورد کردن پاکه. بنابراین پس تمسک میکنیم به اطلاق همون ادله‌ای که دلالت میکرد بر متنجس شدن آب قلیل به مجرد ملاقات. پس نتیجه این شد که بعضی معتقدن که ماء الاستنجاء پاکه، ولی شرایطی براش قائلن. یک، همراه ذرات نجاست نباشه، تغییری در بو و رنگ و مزه آبی که جدا میشه حاصل نشه، برخورد با نجاست دیگری غیر از بول و قائط نکند. این هم بحث دوم ما. اما بحث سوم ما که مقدمه ای را عرض کنم و انشالله در جلسه بعد مسائلش را بررسی کنیم، اینه حقیقتا در بحث طهارت، از باب این که طهارت جز بحث های کتاب العباده، این هایی که ما خوندیم حقیقتاً جزء این بخش نیستن، چون قرار بود مباحثی که احتیاج به قصد قربت دارن. بنابراین بحث وضو حقیقتاً جزء مباحث طهارت، لذا سومین بحثی که عنوان میکنن و از مباحث اصلی کتاب بحث وضو. در رابطه با وضو 15 تا مسئله عنوان میکنن. اولین مسئله اینه که میدونید که در رابطه با وضو، وقتی ما میخواییم وضو بگیریم، دو تا عمل شستن ما داریم و دو مسح داریم. لذا ما در وضو صورتمون رو میشوریم، دستامون رو هم میشوریم، سرمون رو مسح میکنیم، پاها رو هم مسح میکنیم. پس دو غسل داریم که صورت و دستها باشه، دو مسح داریم که پاها و سر باشه. این اولین مسئله. پس میتونیم بگیم وضو مرکب از دو غسل و دو مسح. مسئله دوم اینه که در صورت وقتی میخواد شسته بشه، از جایی که مو میروید تا چانه باید شسته بشه. حالا سوال اینه، این که میگیم از جایی که مومی روی تا چانه میشه به عکس، یعنی دست را از پایین به بالا بکشیم، یا نه حتما باید از بالا به پایین باشه؟ میفهمان نه، نکس یعنی وارونه شستن جایز نیست. مسئله چهارم، خب بعد از این که ما خواستیم حالا بعد از صورت دست رو بشوریم، آیا میشه دست چپ رو اول بشوریم یا اول باید دست راست رو بشوریم؟ میفهمان نه، دست راست مقدمه بر دست چپه. مسئله پنجم، دست رو که میخواییم بشوریم از کجا بشوریم تا کجا؟ خب معلومه از مرفق میشوریم تا سر انگشتا. حالا سوال مسئله ششم، عکسش چی؟ یعنی من میتونم از سر انگشتا تا مرفق همون جوری که اهل سنت میشورن بشورم؟ میفهمان نه، این جایز نیست. مسئله هفتم، خب من دست هامم شستم، دست راستم مقدم، فهمیدم از بالا باید از مرفق بشونم تا سر انگشتا، حالا میخوام مسح کنم، کجای سرم را مسح کنم؟ خب بعضیا تمام سر را حتی گوش ها را هم در بین اهل سنت داریم مسح میکنن، حتی بعضیا اطراف سر را هم برای مسح کردن کافی میدونند، ولی ما امامیه معتقدیم این قسمت جلوی سر، همین قسمت هایی که ما مسح میکنیم، این قسمت باید مسح بشه. چه مقدار مسح کنیم؟ مسئله هشتم، میفهمن مسمای مسح، این که عرفن بگن شخص سرش را مسح کرد کفایت میکنه، برابر همین مقدار که من دستم را میذارم یه حرکتی میدم صدق مسح میکنه، کفایت میکنه. مسئله نهم، پاها را چه کار کنیم؟ میفهمن پاها را باید مسح کرد. مسئله دهم، تا کجا مسح کنیم؟ مسح را میفهمن تا کعبین، کعبین به این برآمدگی روی پا میگن، ایشون میگه مسح تا همین مقدار کافیه. حالا خود این برآمدگی روی پا هم که ما معمولا اینجوره تا آخر مسح میکنیم، خود روی این برآمدگی چی؟ ایشون میفهمد به نظر ما لازم نیست. خب حالا در مسح پا مسئله 11 هم از نظر طول مشخص شد، از سر انگشتان تا برآمدگی روی پا، خود برآمدگی روی پا که فرمودن ایشون لازم نیست. از نظر عرض چه مقدار؟ آیا باید تمام این پنج انگشتم را روی پام بذارم و تا کعبین مسح کنم، یا حتی با یه انگشتم کفایت میکنه؟ میگه کفایت میکنه، همین مقدار که از نظر عرض عرف بگن مسح کرد، همین مقدار کافیه، لذا حتی من با یک انگشتم هم مسح کنم تا کعبین کفایت میکنه. حالا سوال مسئله دوازدهم، حتما باید با دست راست پای راستم را مسح کنم و با دست چپ پای چپم را، یا عکسم میشه؟ میفهمن نه، حتما باید با دست راست پای راست و با دست چپ پای چپ را مسح کرد. مسئله 13، میشه اول پای چپمون را مسح کنیم بعد پای راست، یا پای راست مقدمه؟ میفهمن مسح پای راست مقدمه بر پای چپ. حالا سوال، آیا تو مسح پاها از سر انگشتا تا برآمدگی میشه به عکس مسح کنیم؟ من از این برآمدگی روی پا بکشم دستم را تا سر انگشتم، آیا این جایز یا جایز نیست؟ ایشون میخواد بگه به نظر ما جایزه، حتی در سر هم جایزه، یعنی به جای اینکه ما الان مسح میکنیم دستمون رو از بالا به پایین میکشیم، از پایین بکشیم به بالا. ایشون میخوان بگن چه در سر و چه در پا اگر حالت نکس یعنی وارونه مسح کنیم مانعی نداره. و آخرین مسئله، 15 مسئله که انشاءالله مستندشون را در جلسه بعد میخونیم، اینه که حتما وقتی میخوایم مسح کنیم باید آب مسح از رطوبت خود وضو باشه، از رطوبت خارجی نباشه. لذا اینکه بعضی ها بعد از اینکه دست را شستن دست به شیر آب میزنن، یا دستشون را زیر آب میگیرن بعد شیر آب را میبندن، این میشه آب خارجی و وضو را باطل میکنه. باید از همون رطوبتی که از آب وضو باقی مونده هم مسح سر و هم مسح پا صورت بگیره. عبارت را دقت کنید، الوضو کیفیت الوضو، یجب فی الوضو غسل الوجه ما بین غساس شعر و ذقن طولن، واجب در وضو شستن صورت ما بین رستنگاه مو تا چانه، از نظر طول معلوم شد. از نظر عرض چی؟ و ما بین الابهام و الوسطا ارزن، بین این انگشت شست و انگشت میانی از نظر عرض، همین حالتی که وضو میگیریم، این مقدار میشه. و المشهور عدم و جواز نکس. مشهور اینه که در صورت نمیشه دستم از پایین به سمت بالا بکشم، حتما باید از رستنگاه مو از بالا به سمت پایین دستم را بیارم. خب بعد چی کار میکنم؟ ثم غسل الیدین، بعد دست ها شسته میشه، به تقدیم الیمنا باید دست راست رو اول بشوریم، نمیشه اول دست چپ رو شست. از کجا بشوریم؟ من المرفق الى اطراف الاصابع، از مرفق شروع میکنیم تا سر انگشتا. حالا از پایین میشه کاری که اهل سنت میکنن تا مرفق بدون نکس؟ نه، نکس جایز نیست. بعد ثم مسح مقدم الراس، بعد جلوی سرمون رو مسح میکنیم. چه مقدار مسح سر؟ به مقدار المسمى، اون مقداری که عرف میگن، نامش مسح باشه کافیه. ثم مسح الرجلین، بعد پاها رو مسح میکنیم تا کعبین، همون برآمدگی روی پا. خب از نظر عرض چقدر؟ کذالک، یعنی به مقدار المسنا، اونم همینجور به مقداری که عرف بگن مسح کرد، ولو با یک انگشت. مع مسح الیمنا بالیمنا، حتما باید پای راست با دست راست حتما باشه و مقدمم باشه مسح پای راست، و پای چپ هم با چپ باشه، ولی یسرا بلی یسرا. حالا میتونیم حالت نکس در مس، یعنی مس سرمون از پایین به بالا، مس پاره به عکس، و یه جوز و فیه نکس در مس، نکس اشکالی نداره. آخرین مسئله، و یلزم و کونهو به نداوت الوضو، لازمه بودن مس با رطوبت وضو، آب خارجی نباید در مس داخل بشه. انشاءالله مستند این مسائل را باید یک به یک بررسی کنیم. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.